دانیال درخواست یه حرکت جدید برای چرخه میکنه. دانیال دنبال خورد نونه و خدا پاسخ میده و در پاسخش میگه او من در ذهنم چیزی خیلی بهتر از خورد نون برای قومم دارم. من چیزی خیلی بهتر از این چرخه قول، گناه، شرم، التماس برای بخشش و دوباره قول دادن در فکرم دارم. ببینید خیلی از مسیحی‌ها هنوز هم اینطور دعا میکنن. دقیقا همین دعا رو نمیکنیم، اما دعاهامون چیزی شبیه به اینه. میگیم خدای عزیز تو عادلی و من گناهکار. من پر از شرم هستم. میدونم که برات مایه خجالت هستم. میدونم که گناه من مستلزم مجازاته. میفهممش، لایقش هستم. تو حق داری که منو تنبیه کنی. لطفاً خشمت رو از من برگردون. لطفاً یه فرصت دوباره بهم بده. ما دعاهای این چنینی میکنیم، ولی این چیزی نیست که خدا برامون داره. عهد جدید بهتره. وقتی در متنمون جلو میریم میبینیم چرا بهتره. آیه 20. و چون من هنوز سخن میگفتم و دعا مینمودم و به گناهان خود و گناهان قوم خیش اسرائیل اعتراف میکردم و تضرعات خود را برای کوه مقدس خدایم به حضور یهوه خدای خیش معروض میداشتم، چون هنوز در دعا متکلم بودم، آن مرد جبرائیل که او را در رویای اول دیده بودم به سرعت پرواز نموده به وقت هدیه شام نزد من رسید و مرا اعلام نمود و با من متکلم شده گفت ای دانیال، الان من بیرون آمدم تا تو را فتانت و فهم بخشم. به این گوش کنید. آیه 23. در ابتدای تضرعات تو امر صادر گردید. همون لحظه که دانیال گفت خداوندا، خدا فرمود بله. خدا قبل از این که دانیال حتی دعاشو تموم کنه جواب دعا رو داد. میگید این تصورش راحته، دعای واقعا طولانی کرد. خدا خیلی وقت داشت که جواب بده قبل از این که به آخرش برسه، ولی این زیباست. خدا نمیتونست صبر کنه تا به دانیال بگه این قرار بهتر از اون چرخه باشه. نمیتونست صبر کنه تا درباره فیض به دانیال بگه. این چیزیه که در کلمات قدرتمندی قرار بیان کنه. در ابتدای تضرعات تو امر صادر گردید و من آمدم تا تو را خبر دهم، زیرا که تو بسیار محبوب هستی. این بهترین ترجمه نیست. در متن اصلی میگه بهترین چیز، زیرا من آمدم تا بهترین چیز را به تو خبر دهم. دوستان، چیزی که میخواد به دانیال بگه هنوز هم بهترین چیز هست. این بهترین چیزیه که من به شما خواهم گفت و این بهترین چیزیه که خواهید شنید. به سادگی بهترین چیزه و دانیال این رو 600 سال قبل از مسیح میشنوه. پس در این کلام تأمل کن و رویا را فهم نما. رویا ظهور جبرائیل و کلام چیزیه که الان میگه. آیه 24. 77. این جواب خدا به دعای دانیاله. 77. آیا ترجمه شما میگه 70 هفته؟ بعضی از ترجمه ها میگه هفته. ترجمه کینگ جیمز هم هفته ترجمه کرده که بعضی از ترجمه های مدرن رو به این سو برده که همین کار رو بکنن، اما در اصل هفت ها هستند. هفت ها. 70 هفته برای قوم تو و برای شهر مقدست مقرر میباشد تا تقصیرهای آنها تمام شود و گناهان آنها به انجام رسد و کفاره به جهت عصیان کرده شود و عدالت جاودانی آورده شود و رویا و نبوت مختوم گردد و قدس الاقداس مسح شود. بسیار خوب، بیایید درباره این 77 صحبت کنیم. در دنیا این به چه معناست؟ صحبت‌های زیادی در این باره هست. هم میتونه 70 هفته معنی بده، چون یه هفته یک گروه از 7 روز هست، پس میتونه هفته باشه. میتونه 7 سال باشه. بعضی اینطور می‌بینندش. میتونه دهه باشه یا قرن. میتونه سمبولیک باشه. میتونه خیلی چیزای دیگه باشه. وقتی متن رو ادامه میدیم، او قرار این 70 هفته رو تقسیم کنه به 7 هفت، 62 هفت و 1 هفت. حالا برای اینکه سعی کنیم بفهمیم اینها چی هستند، با چالش روبرو هستیم. واقعا با چالش روبرویم. در 400 بعد از میلاد مسیح، جروم الهیدان یه تفسیر درباره این متن مینوشت. او فوق‌العاده بود. احتمالاً بهترین الهیدان اون دوران بوده. و زمانی که داشت این قسمت متن رو توضیح میداد، 9 دیدگاه متناقض رو از الهیدانان بزرگ اون روز مطرح میکنه. 9 نقطه نظر کاملا متفاوت درباره این متن. و بعد اینطور میگه که براتون میخونم. این به قضاوت خواننده بستگی داره که توضیحات چه کسی رو باید پیروی کنه و بعد به قسمت بعدی میره. پس به شما 9 گزینه داده و بعد میگه موفق باشید. سعی کنید سر در بیارید. من موافقم با نظر دکتر جویس بالدوین که محققه. او اینطور میگه این 4 آیه به عنوان سخت‌ترین متن در این کتاب نقل میشن. محققین دیگه میگن این 4 آیه سخت‌ترین قسمت در تمامی کتاب مقدس برای ترجمه و تفسیر هستند. پس این یه قسمت کوچیک دشوار از آیات هست. قسمت سختیه. بالدوین اینطور ادامه میده: جایی که دیگران موفق نشدند، این گستاخانه خواهد بود که فرض کنیم یه مفسر دیگه موفق خواهد شد. تمام کاری که یک نفر میتونه بکنه اینه که پیشنهاداتی ارائه بده به عنوان راه حل احتمالی برای یه مشکل خیلی سخت. من وارد تمام گزینه‌ها براتون نمیشم. ما به اندازه کافی تو یه روز وقت نداریم. این واقعا یه قسمت از کلام خداست که خیلی چالش برانگیزه. اما یه خبر خوب هست. خبر خوب اینه که لازم نیست حتما معنی 77 رو بدونید تا نکته متن رو بفهمید. شنیدید؟ این خیلی مهمه. یادتون هست که لری آزبورن ما رو تشویق کرد که نذاریم چیزهای مبهم دورمون بپیچه و چیزهای واضح رو از دست بدیم. پیغام این متن در واقع کاملا واضحه، با اینکه با چیزی که آپوکالیپتیکه و به طرز غیر عادی مبهمه احاطه شده. خب بذارید اول مختصرا یه دید کلی بهتون بدم و بعد وارد متن بشیم. اگر 77 هفته بود، چون 7 روز میشه 1 هفته، اون وقت 490 روز یا تقریبا 1 سال و 125 روز میشد. مشکل این نوع تفسیر اینه که هیچ راهی نداره که همه این چیزایی که تو این 77 هفته توصیف شده تو این مدت امکان وقوع داشته باشه. پس اغلب افراد امروز فکر نمی کنند که 77 هفته است. خیلی ها باور دارند که این 77 سال هست که میشه 490 سال، و بعد به همون سه گروهی که بهتون گفتم تقسیم میشه: 7 سال، 62 سال و 1 سال. مشکل این دیدگاه اینه که هیچ کس تا حالا نتونسته وقایع تاریخی که در این قسمت متن توصیف شده رو برداره و اونها رو در اون سالها به طور دقیق جا بده. افراد هنوز هم دارن سعی میکنن. این باعث نمیشه افراد از تلاش دست بردارند. و یه گزینه سومی هم البته هست که میگه این اعداد سمبولیک هستند، که امکانش هست. متون آپوکالیپتیک از اعداد به طور سمبولیک استفاده میکنه، اما به شکل واقعیشون هم استفاده میکنه. ما پیشتر تو این باب درباره 70 سال در کتاب ارمیا خوندیم. اون 70 سال واقعی بود. اما اگر به طور خاص اینجا به سال فکر میکرد، میتونست واژه سال رو به کار ببره، همونطور که قبلا تو همین باب این کارو کرد، اما انتخاب میکنه این کارو نکنه. اما شاید هم به طور سمبولیک فکر میکرده، اما کاملا مطمئن نیستیم. اگر به طور سمبولیک فکر میکرده، 70 میشه 7 ضرب در 10 ضرب در 7. پس اعداد میشه 7 10 و 7، که دو تا از اعدادی هستند که در کتاب مقدس بیشترین کاربرد رو داشتند. 7 عدد کمال و کاملیت هست. خدا جهان رو در 6 روز آفرید و در روز 7 آرامی گرفت. آفرینش تموم شده بود، کامل شده بود و به کمال رسیده بود و نیکو بود. 10 عدد پری و سرشار بودنه. 10 بلا، 10 فرمان، به نوعی تفکر همه اونچه که نیاز داریم هست. پس اگه 77 همون 7 ضرب در 10 ضرب در 7 هست، پس به طور سمبولیک یعنی یه زمان کامل، یه زمان سرشار و پر، یه زمان کامل، یه زمان کامل پر کامل. به سختی تلاش میکنه که بگه این اون وقته، و این وقت که وقت کاملیه، کاری که میخوام انجام بدم رو تمام و کامل میکنه. این وقت به 3 دوره زمانی تقسیم میشه. اگر سمبولیک باشه، احتمالاً این چیزیه که داره عنوان میکنه. من کاملا مطمئن نیستم. میخوام باهاتون صادق باشم. من کاملا مطمئن نیستم که منظورش از 77 چیه. اما فکر میکنم منصفانه است که بگیم این یه دوره زمانیه که به 3 دوره زمانی تقسیم میشه. این چیزیه که میدونیم. پس بیایید از اینجا بگذریم. خب این یه دوره زمانیه. یک جدول زمانیه که 77 هست. بسیار خوب. و این 77 به 7 7 62 7 و 1 7 آخر تقسیم میشه. خب اول بیایید درباره این 7 7 سمت چپ، اولین گروه 7 ها صحبت کنیم. پس بدان و بفهم که از صدور فرمان به جهت تعمیر نمودن و بنا کردن اورشلیم تا ظهور مسیح رئیس 7 هفته خواهد بود. پس الان توضیح داد که در این 7 هفته چه اتفاقی قراره بیفته. وقتی امر صادر میشه، این دوره شروع میشه. یعنی چی که امر صادر میشه؟ دوباره گزینه‌های زیادی برای مفهوم بالقوه این وجود داره. فکر میکنم بهترین پیشنهاد فرمان کوروش پادشاه در 538 قبل از میلاد مسیح هست، وقتی که به قوم اسرائیل و یهودا اجازه داد که به اورشلیم برگردند و شهر و معبد رو بازسازی کنند. عزرا باب 4 آیات 1 تا 4 توضیح میده که خدا دلش رو برمی‌انگیزونه تا قوم رو برگردونه تا معبد خداوند رو بازسازی کنند. اگر این شروع این جدول زمانی باشه، انتهای این جدول زمانی به این میرسه که آن مسیح رئیس میاد و این 7-7 خواهد بود. حالا که مسیح رو میبینید احتمالاً به عیسی فکر میکنید. اینطور حد میزنم. اما عیسی تنها مسح شده نبود. تعداد زیادی در عهد قدیم هستند که مسح شده بودند و فکر نمی کنم این شخص در اینجا در واقع عیسی باشه. به احتمال زیاد نهمیا یا عزرا هست. احتمالاً نهمیا نبود چون هیچ وقت واقعا مسح نشد، اما عزرا مسح شد. او یک کاهن مسح شده بود. او از نسل کاهنان بود، از نسل هارون. او کسی بود که به اورشلیم رفت و اونجا پرستش رو دوباره احیا کرد. او معبد رو بازسازی کرد و بر مذبح قربانی گذروند. او اسرائیل رو پاک کرد و شریعت خدا رو تعلیم داد و باعث شد قوم یه توافق عهدی جدیدی با خدا امضا کنند و همه این چیزها به نوعی اون چه که ظاهراً مربوط به این دوره هست رو محقق می کنند. پس میتونیم اینطور توضیحش بدیم. این دوره زمانی در اولین گروه 7-7 وقتی امر صادر میشه شروع میشه و با اومدن مسح شده و بازسازی تموم میشه. این اولین قسمت از دوره هست. حالا تو دوره 62 هفت هستیم. اینطور ادامه میده و 62 هفته خواهد بود و اورشلیم با کوچه ها و حصار در زمانهای تنگی تعمیر و بنا خواهد شد. این هیجان انگیزه. در مرحله بعدی شهر بازسازی میشه و کوچه ها و حصار داره و حصار احتمالاً اینجا به سیستم آبیاری، کانال‌ها و گذرگاه‌های آب در سراسر اورشلیم اشاره داره. در زمان‌های تنگی، پس در این 62 هفته شهر بازسازی میشه و تنگی خواهد بود. و این درسته. چون بعد از اون اورشلیم بازسازی میشه. اسکندر بزرگ اولین کسی بود که اونجا رو تصرف کرد و بعد بطلمیوس از مصر اومد و بعد سلوکیان از سوریه اومدند که شامل آنتیوخوس چهارم اپیفانس هم میشه و بعد البته رومی ها اومدند. اون موقع واقعا زمان تنگی بود. پس به نوعی این دو دوره رو پر کردیم و حالا به هفتادمین هفت یا آخرین هفت میرسیم. در آیه 26 اینطور میگه و بعد از آن 62 هفته، حالا به هفتادمین هفته رسیدیم، به آخرین هفت. مسیح در لغت اصلی هم مسیحا است. مسیحا منقطع خواهد گردید و از آن او نخواهد بود. مسیحا منقطع خواهد گردید. این مسح شده از مسح شده اول متفاوت است. اولین مسح شده در اولین هفت بود، دومی در آخرین هفت هست. در دو دوره کاملا متفاوت تاریخی دو شخص متفاوت هستند. به نظر میرسه این مسح شده به مسیح اشاره داره. میگه مسیح منقطع خواهد گردید. این واژه در کارات هست که به معنی جدا شدن یا قطع شدن هست. این واژه‌ای بود که در زبان عهد استفاده میشد وقتی که یه حیوان بیگناه رو میکشتید تا خونش ریخته بشه تا عهدی رو تصویب کنید، چون عهد همیشه در خون بسته میشد و این کارات نامیده میشد، یعنی منقطع شدن برای عهد. و این واژه‌ای که اینجا استفاده شده. پس این مسح شده کشته شد، برای عهد منقطع شد و از آن او نخواهد بود. این واژه هیچ کس هم معنی میده و اگر هیچ کس باشه، خب مسیحا عیسی بر صلیب منقطع شد تا عهدی جدید رو در خونش تصویب و آغاز کنه و بی کس رها شد. اینطور نیست؟ شاگردانش فرار کردند. پتروس انکارش کرد و حتی روی صلیب میگه پدرم پدرم چرا مرا واگذاشتی؟ او کاملا تنها بود. من شخصا متقاعد شدم که اینجا در این قسمت متن داره به آینده، به عیسی مسیح و مرگش بر صلیب نگاه میکنه. آیه 26 به واقعی بزرگ دوم هم اشاره میکنه که هنوز هم در این هفته آخر اتفاق میفته. بلکه قوم آن رئیس که میآید شهر و قدس را خراب خواهند ساخت. قوم آن رئیس که میآید شهر و قدس را خراب خواهند ساخت. این بعد از منقطع شدن مسیح است. پس از نظر تاریخی بعد از صلیب اتفاق میفته. عیسی در واقع اینو پیشگویی کرد که شهر و معبد ویران میشه. در متی باب 24 این رو بیان میکنه و مطمئنیم که 40 سال بعد از مرگ، قیام و صعود عیسی در 70 میلادی، رومی ها تحت فرماندهی ژنرال تیتوس به اورشلیم حمله کردند و دیوار و معبد را خراب و ویران کردند. پس این واقعا اتفاق افتاد. و آخر او در آن سیلاب خواهد بود، آخر شهر. و تا آخر جنگ، تا وقتی که اورشلیم نابود بشه، خرابی ها معین است. خدا وقوع این رو مقرر کرد. خدا اجازه داد به رومی ها که بیان و شهر و معبد رو نابود کنند. آیه 27. و او با اشخاص بسیار در یک هفته عهد را استوار خواهد ساخت و در نصف آن هفته قربانی و هدیه را موقوف خواهد کرد. بسیار خوب، پس او عهد را استوار خواهد ساخت، یا عهد محکمی می‌بنده با اشخاص بسیار در یک هفته. یک هفت احتمالاً اینجا به معنی باقی مانده زمان هست و در نصف آن هفت خواهد بود که قربانی و هدیه را موقوف خواهد کرد. پس البته سوال اینه که این او کیه؟ این ضمیر به کی اشاره میکنه؟ برای کسانی که قواعد انگلیسی دوست دارن، این او کیه؟ معمولاً برای اینکه کسی که ضمیر بهش اشاره میکنه رو پیدا کنید، سراغ آخرین کسی میرید که دربارش ذکر شده. آخرین شخص ذکر شده تیتوسه، البته اسمش نه، بلکه اون رئیسی که اومده تا نابود کنه. پس میتونه تیتوس باشه. این رئیسی که در آیه 27 درباره‌اش صحبت میشه، دو کار انجام میده. اول اینکه قربانی رو متوقف میکنه که تیتوس این کارو کرد، اما دوم اینه که عهد محکمی میبنده. هیچ سند ثبت شده ای نیست که نشون بده تیتوس عهدی بسته باشه. پس به احتمال زیاد تیتوس نیست. پس همینطور به عقب برمیگردیم تا ببینیم به کی میرسیم. نفر بعدی که بهش میرسیم مسیح هست که منقطع شده. عیسی. پس بیایید بپرسیم آیا عیسی این دو کار رو کرد؟ اینطور میگه و او با اشخاص بسیار در یک هفته عهد را استوار خواهد ساخت. این مثل کاری که عیسی انجام داد به نظر نمیاد؟ خب عیسی عهدی جدید و قوی رو برقرار کرد با اشخاص بسیاری. واژه بسیار در عبری راب هست. اشعیا همین واژه رو در اشعیا 53 آیه 11 به کار میبره که اینطور میگه ثمره مشقت جان خیش را، صدها سال قبل از عیسی داره درباره عیسی صحبت میکنه، ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد. قیام مسیح رو داره پیشگویی میکنه و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، راب، زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد نمود. مرقس باب 10. زیرا که پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کند. میگه در نصف آن هفته قربانی و هدیه را موقوف خواهد کرد. پس مردم این رو اینطور تصور میکنند، در این آخرین هفته یه جدول زمانی دیگه داریم و در وسط این دوره مسیح منقطع میشه و این البته صلیب هست و در پایان تیتوس میاد تا اورشلیم رو نابود کنه. در شروع ظاهرا به تولد عیسی فکر میکنیم، با اینکه در متن نیست. پس وقتی که عیسی روی صلیب رفت، سوال اینه که اگر این در وسط دوره اتفاق افتاد، آیا این قربانی ها رو متوقف کرد؟ نیاز به قربانی ها رو متوقف کرد مگه نه؟ عبرانیان باب 10 آیه 11. و هر کاهن هر روزه به خدمت مشغول بوده می ایستد و همان قربانی ها را مکررن می گذراند که هرگز رفع گناهان را نمی توان کرد، لکن او مسیح چون یک قربانی برای گناهان گذرانید به دست راست خدا بنشست تا ابدالآباد. او کارش رو تموم کرد، انجام شد، دیگه نیازی به قربانی حیوانات نیست. پس روی صلیب در وسط آخرین هفت، عیسی در واقع قربانی ها رو پایان داد و عهدی قدرتمند برپا کرد. جبرائیل دو واقعه دیگر رو که در آخرین هفته اتفاق میفته آشکار میکنه و بر کنگره، در بعضی از ترجمه ها اینجا او نوشته شده، این در متن اصلی نیست، یکم سردرگم میکنه، انگار هنوز داریم درباره عیسی فکر میکنیم، اما اینطور نیست. و بر کنگره رجاسات خراب کننده ای خواهد آمد. در اصل اینطور میگه بر معبد بال، عملی مکروه برای به وحشت انداختن. در متن اصلی اینطور میگه، به خاطر همین گفتم درک این متن سخته. حالا بال در سراسر عهد قدیم و مخصوصا در کتاب دانیال برای اشاره به لشکری که به سرعت به پیش میره استفاده شده. ما میبینیم که تو این متن چند بار برای اسکندر بزرگ هم استفاده شده. پس لشکری که به سرعت به پیش میره اومد و کاری مکروه و کریه انجام داد که همون نابودی معبد بود که باعث شد قوم اسرائیل وحشت زده بشن. این به طور کامل هم خونی داره با چیزی که داره اینجا درباره‌اش صحبت میکنه. و الی نهایت آنچه مقدر است بر خراب کننده ریخته خواهد شد. در نهایت تیتوس در سال 79 میلادی از تب مرد. همونطور که بهتون گفتم این یکی از راه‌های ممکن برای تفسیر یکی از سردرگم کننده ترین پاراگراف‌های کتاب مقدسه. همونطور که قبلا گفتم مجبور نیستید 77 رو به طور کامل بفهمید و درک کنید تا نکته متن رو بگیرید. چون نکته متن این نیست که چقدر طول خواهد کشید. نکته متن دلیل پشت همه این اتفاق است. و دلیل پشت همه این وقایع در آیه 24 برامون شرح داده شده. قبلا براتون خوندمش اما چون سریع ازش گذشتم شاید حتی متوجهش هم نشدید. میبینید دانیال دنبال خوردنون بود اما حالا خودش رو در حال جشن گرفتن میبینه. به آیه 24 گوش کنید. 70 هفته برای قوم تو و برای شهر مقدست مقرر میباشد و در نتیجه این 70 هفته قرار لیست بشه تا تقصیرهای آنها تمام شود یا به بیان دیگه سرکشی تموم بشه و گناهان آنها به انجام رسد. در اصل یعنی گناه به طور کامل بسته بشه تا دیگه نتونه خارج بشه و دنیا رو آلوده کنه. وعده‌ای که میده پیروزی نهایی بر گناه هست. سوم و کفاره به جهت اسیان کرده شود. در اصل یعنی پوشاندن شرارت. به همون شکل که کاهن گناهان قوم اسرائیل رو میپوشوند با پاشیدن خون بر تخت رحمت در قدس الاقداس، عیسی خون خودش رو ریخت تا شرارت ما رو بپوشونه. من بعدی رو دوست دارم و عدالت جاودانی آورده شود. این اشاره‌ای به تبادل عظیم. او برای ما گناه شد تا ما عدالت خدا در مسیح عیسی شویم. ای کسی که به عیسی مسیح ایمان داری، این در تو تحقق پیدا کرده. و عدالت جاودانی آورده شود و رویا و نبوت مختوم گردد. حالا داریم به خیلی بعدتر به انتهای آخرین هفت نگاه میکنیم، به زمانی که عیسی برمیگرده و او به رویا و نبوت خاتمه میده، چون دیگه بهشون نیازی نداریم چون عیسی رو داریم. و نهایتاً و قدس الاقداس مسح شود. در متن اصلی نمیگه مکان، احتمالاً به معنای مقدس‌ترین شخص هست. مسح کردن عیسی احتمالاً تصویر تاجگذاری عیسی در انتهاست، زمانی که همه دشمنانش زیر پاهاش میافتند. آسمان جدید و زمین جدید، حکمرانی بر پادشاهی و تقسیمش با ما و همه چیزهایی که بهش نگاه کردیم اتفاق میافته. این بخش شگفت‌انگیز متنه. وعده های فوق‌العاده، مخصوصا برای اون دسته از ما که دائما برای خوردنونهای رحمت سینخیز به حضور خدا میاییم و از عیسی میخواهیم ما رو برای چیزهایی ببخشه که خودش قبلا ما رو بخشیده. چیزی که خدا از طریق دانیال نبی میگه اینه که من چیزی خیلی بهتر برای شما دارم. اینطور نیست؟ اما چی برامون داری؟ من ضیافتی دارم به خاطر صلیب. برگردیم به آیه 24. به خاطر صلیب در مسیح تقصیرها تمام شده. در من تقصیرها، در من تمام شده. تقصیرها هویت من نیستند. تقصیر هیچ جایی تو زندگی من نداره. من خلقت تازم، در مسیح پاک و مقدس آفریده شدم. پس برای من به گناه افتادن لحظه دیوانگی موقته. این هویت من نیست. من باید این حقیقت رو به خودم یادآوری کنم. در مسیح او گناهان من رو متوقف کرده. این منو به یاد رومیان باب 6 میندازه، جایی که میبینیم قدرت گناه بدون هیچ قدرتی تسلیم شده. چون ما با مسیح مصلوب شدیم، انسانیت کهنه ما با مسیح مصلوب شد. این خلقت تازه ما تحت قدرت گناه نیست. اون صدای ضعیفی که بهمون میگه کارهای بد بکنیم مجبور نیستیم بهش گوش بدیم. ما دیگه اسیر گناه نیستیم. این اتفاق افتاده. ای ایماندار، این در تو اتفاق افتاده. جشن به پا شده. در مسیح گناه من با خون مسیح پوشیده شده. او کفاره به جهت عصیان من شده. این یک بار برای همه انجام شد. صلیب نتیجه داد. عبرانیان باب 10 همه چیز رو در این باره به ما میگه. میخوام تشویقتون کنم که به دانیال باب 9 به عنوان پیشگویی صلیب، واقعی صلیب، و به عبرانیان باب 10 به عنوان نگاه به عقب به صلیب فکر کنید. همه اینها با هم کار میکنه. کلام خدا به طور کامل در این استواره. و حالا آخرین مورد، در مسیح من عدالت جاودانی دارم. یعنی اگر در مسیح هستم هیچ لحظه ای نیست که عادل نباشم. میتونم یه بار دیگه اینو بگم؟ اگر در مسیح هستید هیچ لحظه ای نیست که ناعادل باشید. حتی درست بعد از اینکه گناه کردم، حتی درست بعد از اینکه گناه کردی، خون مسیح گناهت رو پوشونده. این فیض نامیده میشه. واژه‌ای که پولس استفاده کرد اینه: بی عیب و بری از هر ملامت. بی عیب و بری از هر ملامت، یعنی هیچ شرمی نیست. یعنی میتونیم درباره گناهانمون آزادانه با برادران و خواهرانمون صحبت کنیم. اگر گرفتار اعتیاد شدیم میتونیم این مسئله رو آزادانه مطرح کنیم. مجبور نیستیم پنهانش کنیم، مجبور نیستیم شرمنده باشیم. عیسی قبلا باهاش مقابله کرده. حالا بیایید کمی کمک بگیریم و روش کار کنیم. به خاطر چیزی که مبهمه، اون چه که واضح هست رو از دست ندید. واضح اینه که لازم نیست دیگه اینطور دعا کنیم که آه عیسی لطفا منو ببخش، من خیلی متاسفم، باید خیلی مایه خجالتت باشم. دعاهای جدیدمون خیلی ساده اینطور هست: آه خداوند عیسی، ممنونم که تقصیرات در من تمام شده، ممنونم که قدرت گناه رو متوقف کردی، ممنونم که با خون خودت منو میپوشونی و ممنونم به خاطر این عدالت جاودانی که مال منه. حالا خداوند عیسی منو قادر بساز با قدرتت، خداوند عیسی در من انجامش بده، بگذار امروز با پاکی و عدالت در این حقایق قدم بردارم. این دعای ماست و این خیلی بهتره دوستان. فیض زیبا نیست؟ و میدونی چیه؟ در تمام کتاب مقدس فیض هست دوستان. درست در دانیال باب 9 در یه قسمت پیچیده کوچیک که با فیض خدا میچکه هم هست. سرهاتون رو لطفاً با من خم کنید. خداوندا ممنونیم برای این آیات دلنشین. ممنونم برای تمرینی که چند هفته اخیر روی این داشتم تا سعی کنم اون رو بفهمم. و ممنونیم که پیغام زیبای فیض خودت رو در اون آشکار کردی. و خداوندا در حینی که ما در بین چیزهای مبهم وارسی میکنیم، بگذار که در این چیزهای واضح آرامی بیابیم و لحظه به لحظه به ما یادآوری کن که ما در تو کی هستیم، تا در فیضت زندگی کنیم نه اینکه تلاش کنیم به دستش بیاریم، در لطفت زندگی کنیم نه اینکه سعی کنیم به دستش بیاریم، در محبتت زندگی کنیم نه اینکه سعی کنیم به دستش بیاریم. دعا میکنم این رو در ما انجام بده و در نام عیسی دعا کردم. آمین. سلام بر شما. خیلی ممنونم که برنامه امروز رو تماشا کردید. امیدوارم که تشویق شده باشید از اینکه بدونید خدا در همه شرایط پشت صحنه داره برای نیکویی شما و جلال خودش کار میکنه. لطفاً در برنامه بعدی به ما ملحق بشید تا بیشتر درباره مسیح و پری حیاتی که در او دارید یاد بگیرید. بی صبرانه مشتاق در میون گذاشتن کلام خدا با شما. تا برنامه بعدی، خدا به شما برکت بده.